خدمت شما عرض شد که ما گفتیم سه وجه وجود داشت. وجه اول این بود که اصلا ما دال رو نمیفهمیم چیه، سه اشکال وجود داشت برای مقصود میفهمیم. یه وجه اینه که دال رو نمیفهمیم چی چیه. یه وجه دیگه این بود که بله دال هم میدونیم، ابراز شده به اون آقا، ابراز شده چی، ابراز شده به اون مقصود میفهمیم، میدونیم چی ابراز شده، ولی به ما چه، به ما که ابراز نشده. این شاید کافی نباشد برای حجیت ارتکازی که میگفتیم ارتکاز عقلا این است که اگه ابراز کرد میگم خودت گفتی، میگه من که به تو نگفتم، ولو حکم مشترکه، ولی حکم که کشف نشده، یعنی ظهور که لزوما کاشف تصدیق آور از مراد نیست، اگه کاشف باشه اشکال نداره، ولی اگه نباشه که خیلی وقتا نیست، ما حکم اون آقای مخاطب رو و مقصود افهمو که نمیدونیم. ابراز به او صورت پذیرفته، ما چرا احتجاج بکنیم؟ این اشکال دوم. اشکال سوم که حکم شاید خاصه، حالا نگید خلاف ظاهره که حکم خواه، آی بها نگید خلاف ظاهره که حکم خاص باشه، جایی که مقصود به افهام فرد خاصی است ممکنه ما قبول نکنیم خلاف ظاهر باشد که حکم خاص باشه. این سه تا اشکال. من این دوتا آخری رو سریع جواب بدم بریم سراغ اول. این اشکال دوم رو دو جور میشه جواب داد. یکی این که بگیم ما نه وجدان میکنیم، من اگر به دیگری هم مولا ابراز اراده کرد گفت این کارو بکن، منم حکمم با اون مشترک بود، ولی او کشف حکم نکردم، به اینکه به او گفته است این کار رو بکن و اون مولای منم هست و حکممونم طبیعتا مشترکه، من محرکت کافی پیدا میکنم و لازم است عمل کنم، و اگر به او ابراز کرد که ترخیص است و عذر داری، بازم در فرض اشتراک حکم بازم من وجدان میکنم، خارج از عبودیت نیستم اگه به این ابراز عمل بکنم. اگه قبول کردی تو تنجیزش راحت‌تر میشه قبول کرد، اگر کسی تو تعذیرم قبول کرد کبرویان مسئله حله، ولی اگه قبول نکرد جواب ما اینه که ما مقصود افهام با واسطه که هستیم. بله مستقیم حضرت داره با او حرف میزنه، به او ابراز میکنه، ولی ابراز میکنه که ببره به بقیه برسونه، و همین که ما مقصود افهام با واسطه هستیم برای اینکه وجدان بکنیم که ارتکازن اون ابرازی که به اون آقا شده برای ما محرکیت، ما که مقصود افهام با واسطه ایم، یعنی قرار اون واسطه باشه، واسطه انتقال باشه. و همین کافی برای اینکه ما وجدان بکنیم، برای اینکه این خطاب رو میتونیم ظهورش رو عکس کنیم، مگه ظهورش رو به دست بیاریم، مگه در دال شبهه نکنیم، اشکال اولو گذاشتیم کنار، و اگر فعلا این شبهه رو هم مطرح نکنیم که شاید حکم مختص به اوست، این هم بذاریم کنار، یه حکمی که شامل منم هست، او گفته به کسی که او حالت انتقال، چه اشکال داره شامل ما میشه حجیتش. اشکال دوم اینجوری قابل جواب. اما اشکال سوم خیلی خلاصه بخوام بگم جوابش بینه که آقا اون آقایی که احتمال میدید حکم مختص به او باشه، و چه بس اصلا خودش هم نفهمه که حکم مختص به او هست، یا میفهمه حکم مختص به اوست یا نمیفهمه دیگه. اگه میفهمه که نمیاد به من به عنوان حکم عمومی نقل بکنه، اگه نمیفهمه و در روایت داریم علیکه بدنه، بعد خدمت شما عرض شد که دیگری میاد علیکه بقره، دیگری میاد علیکه شات، این کفاره فعل واحد سه تا مختلف خدمت شما عرض شد که معرفی شد در مجلس واحد، یک کسی نشسته بود از حضرت پرسید فلان چی اینا، این متوسط الحال، اون فقیر، اون غنیه، اینجوری خود لباساشون مشخصه، شرایطشون مشخصه، خودشون هم نفهمیدن که وظیفه شخصیشون مثلا بدن است، والله حکم کلی این نیست، اونی هم که اونجا نشسته نفهمیده. این موارد اینجوری پیش میاد، نمیگیم پیش نمیاد، منتها مسئله اینه که آقا اون شخصی که سائل است و این مسئله براش پیش اومده و حضرت میخواد حکم شخصی او رو بیان بکنه، وقتی کسی باشه که شأن روایتگری داشته باشه، از افرادی باشه که روایت میکنن، صاحب کتابه یا بالاخره روایت زیاد میکنه، این چنین شأنی داره، طبیعتا خودش هم که متوجه نمیشه حکم مختص به خودش، امام میبینه و متوجه نمیشه، ولی شأن روایتگری داره، و مخصوصا که امام تشویق میکنن برن نقل بکنن، و نوع روایت هم همینه دیگه، نوع روایت سواله دیگه، اینجور نیست که بگیم نه خیلی روایت میخواستن فرض بپرسن، نه معمولا اگر فقیهی هم سوال میکنه در این سوال فقهیش یه غرض عمومی هم داره، معمولا مسئله برای خودش هم پیش اومده، غالبا اینجوریه مسائل، سوال داره میکنه از یه مسئله‌ای براش پیش اومده سوال، ولی شأن روایتگری هم داره، میرم نقد میکنه، امام میبینه میره نقد میکنه. ظاهر حال امام این است که اگر حکم مختص به اوست و این مفسده داره، و این که حکم مختص به اوست مفسده داره، و خود امام تشویق میکنه این آقا رو برو نقل بکن، ظاهر حال امام اینه که به همین مش راضیه، حداقلش اینه که باقی اونجور بفهمن و عمل بشه و مسئول خود امام حساب میشه. و البته اگر یه راوی حالا برایش سوال پیش اومده اصلا شأن روایتگری نداره، اینجا ولی اون که خودش متوجه نمیشه بعدا اگه نقلم برای کسی بکنه که به ما برسه و بمونه، این حکم خاص رو نقل بکنه به عنوان حکم خاص نقل میکنه، ولی چون شأن روایتگری نداره، امام او رو تشویق نکرده بره نقل بکنه، اینا شاید ما نتونیم عمومیت رو استفاده بکنیم، ما اینجا گیر بکنیم، ولی مشکلی اینه که نوعا ما گیر نمیکنیم، چون نوعا افرادی که ثقه یا توثیق شدن یا کتاب صاحب کتابه یا روایت کثیر داره، و هر کدوم از اینا باشه اینا معمولا توثیق شدن، معمول اینه، و اینجور افراد معمولا مشکل توشون حله، چون این افراد افرادی هستن که سوق داده شدن به نقل و بیان حکم شخصی برای اونها خلاف ظاهر حال امام. و این موردی هم که من گفتم الان در روایات هست که مثال زده، موارد کمه، شاید دو سه مورد ما اینجوری پیدا بکنیم که حضرت به حال اون شخص نگاه کردن، دیگران هم متوجه نمی شدن که اون حال دخیل هست. یه وقتی به حال شخصی توجه میکنن حضرت جواب میدن، عرفیه این که احتمال داشته باشه این به فقیه جواب میدن، وظیفه فقیه و غیر فقیه خیلی طبیعی فرق کنه، مورد توجه میتونه قرار بگیره، اینجور جاها که مثلا عمومیت رو استفاده نمی کنیم، کسی استفاده کرد خودش بیاد توجیه کنه، ولی در غیر این صورت خدمت شما عرض شد که ما میتونیم استفاده کنیم، مشکلی از استفاده نداریم. میمونه مواردی که ما به ساقات کسی که شأن روایتگری نداشته این سؤال رو احراز کرده باشیم و بخوایم از او تعمیم استفاده کنیم، اون مشکله که خیلی موارد کمی اینجوری پیدا میشه. و موند مواردی که عرض شد، مواردی که خصوصیت سائل و شرایط او در چشم میتونه وجود داشته باشه، میتونه در چشم باشه که اینا دخیل در حکم هست، احتمال این وجود داشته باشه که اینجور موارد ما عمومیت رو استفاده نمی کنیم، محظوری نیست. این جواب اشکال دوم و سوم. اما بریم سراغ اشکال اول که اشکال اصلیه که مطرح شده، اشکال اصلیه که مطرح شده، ببینیم اونو چی جواب میدیم. بگو آقا ما اینجوری میگیم، میگیم آقا اینجور نیست که روایات بعضیش مقام افتا باشه بعضیش مقام تعلیم، نه اینجور نیست، روایات نوعا هر دو مقام رو داره، یعنی شخصی که سوال میکنه مسئله براش پیمده داره، خصوصیات او و شرایط او مورد ملاحظه قرار میگیره، نقل او هم مورد ملاحظه قرار میگیره، این دلیلی داره ملاحظش، اونم دلیلی داره ملاحظش، نه اینکه بعض روایات اینجوری هست بعض روایات اونجوری هست، فلذا ظهور دلیل در این که منطبق بر وظیفه اون مکلف سائله از ظهوری اقوا از اطلاق دلیله، ولی هر دو محقق و موجود. حالا این فرقش با اون مقام افتاء و تعلیم چیه؟ فرقایی داره، یعنی آثار دیگه اشکالایی به اون میکنن که به این مبنا دیگه به توضیح وارد نیست. بگو
در جواب اشکال دوم، مولا وقتی داره با این تحلیل سوال میکنه، اگر بگه من از شماها میخوام، یعنی به صورت جمعی بگه که اطلاق شاید عمومش فهمیده میشه که از منم میخوام،
نه طرف سوال کرده به اینجوری شده چه کنم؟ حضرت میفهمد که مثلا فلان جور نماز بخونه فلان کار،
اگر هم به خودش بگه اگر امکان الغا خصوصیت باشه که میکنم، اگر
نه الغا خصوصیت میگوید در حکم اینها تفاوت ندارن، ولی اینکه حکم اونها چیست ما نمیدونیم، ظهور کاشف از حکم واقعی اون شخص نیست، اگه کاشف باشه که تمامه، گفتم دیگه اگر ظهور کاشف از حکم شخص باشه تمامه، ولی خیلی وقتا ظهورات که ما عکس میکنیم کشف حکم نمیکنیم، ولی میگیم گفته دیگه، به اینکه گفته داریم عکس میکنیم نه به کاشفیتش از مراد جدی، پس اون حکم واقعی که مشترک است که اصلا برای همون آقام به دست ما نیومد، نفهمیدیم حکم آقا چیه که بگیم ما متحد الحکم با اون، ابرازم که ملاک حجیت ابراز به او شد به ما که نشد، پس این سوال باید جواب داد، جوابش عرض کردیم. بله
منظورتون از این که نمیفهمیم حکمشو اینه که مثلا با افعال و اینا بالتر زدن؟
نه هر جوری هم گفته باشم، ما اگه احتمال تخصیص رو عرفی بدانیم به حدی که تصدیق عرفی نکنیم به فقدان تخصیص نمیتونیم چیزی بگیم، حالا ما میگفتیم اگر حکم محمولش صریح باشه عرفا میشه تصدیق کرد که تخصیص نیست. اگر یه جاهایی و موارد زیادی ما نمیتونیم تصدیق کنیم چون محمول صریح نیست. حالا اونو بحثای دیگه است دیگه. به هر حال اگر کسی تخصیص رو عرفی بداند به این مقدار که تصدیق عرفی به فقه ما دیگه اینا رو قبلا بحث کردیم دیگه، بیان یا ایصال، افهام اظهار یا ایصال. آیا ایصال ظاهر حال امام ایصال حکم اون شخص به همه دقتشه به طور غالبی؟ چرا ها غالب المطابقه بودن بحثی سرش نیست، ولی به حد تصدیق آوری ایصال تصدیق نه دیگه، غلبه به این راحتی تصدیق آوری نمی کنه، ما قبول نداریم.
نکته رفتن از ایصال به سمت ابراز برای یه سوال خاص چی میتونه باشه؟
نه سوال خاص مثلا نیست، کلن وقتی با ما
مقصود بفهمش دیگه. الان چرا ما بگیم ظاهرا ایصال واقعی نیست؟
به خاطر اینکه احکام دقت دارن، ظرائف دارن، اونا متوجه نمی شدن این دعب معصوم رو ممکنه از دعب عرف اینقدر فاصله نداده باشه که بگیم مثلا دعب اولیش این نیست که ایصال بکنه، ولی به حد تصدیق آور شاید نباشه، هیچ بعید نیست که ما بگیم دعب معصوم اونقدر قوی است در ایصال مراد جدیش به تمام اطرافش که نه غالب المطابقه باشه بلکه تصدیق عرفی به تطابق در همه اطراف اطلاقات و عمومات بشه خلاف وجدانه. پس چرا عکس میکنی؟ افهام و اظهار که هست، گفتن این که مراد جدی من این است که هست، قول دادن و تحریک که هست، همین کافی. خب اصلا اشکال دوم مبتنی برای این مبناست که ما ابراز اراده میگیم حجته، بر اساس این کار درست کردیم میگیم ابراز به او شد بهتون به ما چه، اشکال اصلا مبتنی برای این فکره. خب اما این اشکال اول که میگه اصلا مگه بدونی چی ابراز شده، چی گفته، چی ظهوره که حالا اون کاشف از مراد جدی باشه، یا بالاخره چون او رو گفته او حجت باشه، اصلا تو چه میدونی چی گفته؟ حالا بگی این گفتن برای ایصال واقع پس واقع واصل شد، یا گفتن کافیه در حجیت پس موضوع حجیت حاصل شد. نه آقا نشد، چه میدونم چی گفت؟ چرا چه میدونم چی گفت؟ چون به او گفت، عهد شخصی شاید داشتن، مثال زید همسایه‌شونه. این شبهه، این شبهه رو چی جواب بده؟ ایشون گفت بعد یک حیثیت کاشفه‌ای وجود داشته باشه، صرف این که بگی سیره داریم جواب میدیم همینجوری راحت میکنیم خودمون، بگیم سیره داریم بر این که عمل کنید به ببخشید، سیره داریم بر این که اگه دو نفر با هم حرف میزنن یکی میشنوه چیکار میکنه؟ نسبت میده این مفاد، عمل میکنه این مفاد، متحرک میشه از این مفاد، سیره داریم. بعدم عرض شد مرحوم آخوند که دیگه پارو فراتر از اینم گذاشت، اگه شما غیر مقصود به افهام که هیچ، مقصود به عدم افهام باشه و متکلم هم انکار کنه که این ظهور مرادش بود باشه، باز در مقام مخاصمه عکس میشه. این نشون میده که ظهورات حجتن برای غیر محصول به افهام، که جلسه قبل خود اشاره کردیم بعد دوباره توضیح بدیم. به هر حال حد اقلش اینه دو نفر با هم حرف میزنن، نه که میخوان تو نفهمی، ولی مهم هم نیست براش تو بفهمی، تو میشنوی میگی همین عکس میکنی. این سه تا شبهه داشت، اینو ما نمیتونستیم به راحتی قبول کنیم به خاطر سه نکته. یه نکته این که این وقتی نکتهش روشن نیست سیره و خلاف نکته اصل عدم قرینه تلقی میشه، چون نکته اصل عدم قرینه غفلت و کذا بود، حکمت و کذا بود، اینجا غفلت و حکمت نمیاد. وقتی اینجوریه اصل سیره وجدانش مشکله، کی گفته ما همچی سیره ای؟ حالا اگه وجدانم کردیم امروزه سیره اینه، کی گفته هزار سال قبل این بوده؟ اگه وجدان کردیم هزار سال قبل اینه، نکته این سیره یه نکته منطقی نیست، تسامح کی گفته برای غیر متسامحین حجته؟ درسته؟ این سه تا مشکل بود. فلذا باید نکته سیره رو ما یک نکته کاشفه قرار بدیم، که این نکته کاشفه یه نکته ارتکازی قرار بدیم، که این نکته ارتکازی یا نکته کاشفه که واقعا کافی بکند اخذ به این خطاب به اون مقداری که ما میفهمیمش را کافی کند، نه تسامح زمینه شود. این واقعا ارتکازا کافی کند، حالا کاشف باشد کافی کند یا یه جور دیگه بگیم ابراز اراده رو به دست میاریم، اگر مراد جدی هم به دست نیاریم کشف از ابراز اراده میکنیم، کشف از مراد جدی هم نکنیم، اینا دیگه اون سه تا اشکال رو رفع میکنه. میتونیم وجدان ارتکازی روشن باشه برامون که الان سیره هست، هزار سال قبل هم ارتکاز به این راحتی دست نمیخوره، میتونیم بگیم بوده و دیگه متسام و غیر متسام هم فرق میکنه، اصلا نکتهش تسامح نیست، کار درستیه، کار بجوه درست. خود فلزا ایشون دنبال این نکته کاشفه میگرده، میگه ما ببینیم مناشی چیز چیه، عدم قرینه و اینا چیه، بریم سراغ اون مناشی اساس اون مشکل رو حل بکنیم. میاد پنج منشأ برای اینکه ما استثاری که میکنیم مطابق مراد نباشه، پنج منشأ برای اینکه اون چیزی که ما برداشت میکنیم مطابق ظاهر کلام حساب میکنیم مطابق مراد نباشه، همین بحثو مطرح میکنه. هر پنج تا رو میگه کاشفی نافیه این پنج تاست، معلوم میشه که مقصود این به افهام هم نباشیم، کاشف داریم از اون چیزی که متکلم مد نظرش بوده که انتقال بده، و به تبع ایشون میگه کاشف داریم از مراد جدی، چون چیزی متکلم بگه ایشون میگه منطبق از مراد جدی است طبیعتا میگه نظر ایشون. ولی این پنجتا چی هست؟ و من هنا نقول ان شک شخصی که غیر مقصود به افهام است در اراده متکلم للمعنی ظاهر ناشی از یکی از این پنج تاست. اولی احتمال کون المتکلم متسترن به مقصوده، غیر مریدن لتفهیمهی بکنه، اصلا اراده تفهیم ندارد، نمیخواد هیچی به شما بفهمونه، همینجوری داره ادب ادب یه چیزی میگه، الفاظ هیچ معانی نمیخواد منتقل بکنه به شما. خب ایشون میگه این چه حرفیه؟ اولا در مورد مقصود به افهام که این احتمال نیست، در مورد غیر مقصود به افهام خلاف ظاهره دیگه، وقتی متکلم حرف میزنه یعنی قصد انتقال، اصل قصد انتقال رو داره، نه اینکه بخواد متستر به مقصودش باشه، اصل این که داره تکلم میکنه نشون میده که بالاخره خدمت شما هست که قصد انتقالی داره، خود این تکلم، این که متکلم مقام بیان داره این رو نشون میده. خب حالا روش فکر کنید برای جلسه بعد بیشتر. دومی این که میخواد بیان کنه ولی با اتکا به قرائن منفصله بیان میکنه، اینم میگه ایشون خلاف دعوه متکلمه که بخواد اتکا به قرائن منفصله بکنه، شریعت دعوش این نیست. شاهدش هم قبلا گفتیم اینه که هرچی هم فقیه باشی به دعو شاره احاطه پیدا بکنی باز تعارض بدوی بین روایت مطلق و مقید میبینی، در حالی که اگر دعو شاره برای این نبود که حرفاشو همونجا برسونه هیچ تعارض بدوی هم نمیدیدی، شاهده ایشونه. سومی اینکه احتمال کونی معتمدن علی قرینه متصله، به این قرینه متصله اعتماد کرده ولی سامه غافل شده، سامه توجه نکرده که قرینه متصله ای در کار بوده، خب اینم اصل عدم غفلت سامه رفعش میکنه. چهارم این که نه، یه اعتماد کرده به قرینه ای که دلالت متفقان علیه بین خودشون شخص دوم داشته، که متکلم میخواسته به او افهام کنه نمیخواسته دیگران بفهمن، که این اصل قضیه است. اصل قضیه این چهارمی احتمال اتکا به قرائن شخصیه، که دیگه اینجا قفلت سامه و اینام در کار نخواهد بود که بخواد مشکل رو حل بکنه، که این رو هم ایشون میگه خلاف دعو عرفیه، دعو نوعی عرف و تکلم طبیعی عرف اینه که به چنین چیزایی اتکا نکنه، فلذا اتکا به اینا میشه خلاف دعو نوعی و میشه تکلم به غیر طریق عرفی و خلاف ظاهر حال متکلمه که تکلم به غیر دعو عرفی کنه. پنجمی فقط سوال الان امروز به چی ما توضیح ندیم. پنجمی احتمال یه قرینه متصله ای که سامه التفات بکنه ولی به ما نقل نشه، ولی لفظیه نباشه، لحنی باشه، قیافه متکلم باشه، شرایط و جو باشه، چیزای ولو نه عمومی ها قرانه عامه، حتی لحن متکلم این اختصار میکرده، که اینم میگه خلاف ضابطیت سامه. عمدتا میمونه اون چهارمی، که چهارمی این بود که شاید یه قرینه شخصی اتکا شده، فرق مقصود و غیر مقصود هم همینه، که ایشون جوابش اینه که خلاف دعو نوعیه، نوعاً عرف به اینا اتکا نمیکنه دیگه. حالا امروز همینقدر کافیه برای فردا تحمل کنید. صلوات برسید و محمد. بله.
جناب کسی ظهور حال متکلم رو اگر در یعنی شعاره رو در ایصال لکن واقعی قبول کنه دیگه اشکال دو سه که پیش نمیاد دیگه.
چیکار کنه؟
ظهور حال شاره در ایصال حکم واقعی رو به صورت تصدیق آور،
ظهور حال شاره در ایصال مراد جدیش هم اگر قبول بکنیم اشکال دوم پیش نمیاد که ابراز به ما که نشده چون کاشف میدونیم، ولی اشکال سوم پیش میاد که ظهور حالش اینه که مراد جدیشون میگه خب حکم اون رو جواب داد.